Renaissance.
وقتی که نیمکره چپش فعال بود شروع میکرد قصه گفتن، ربط منطقی اینا رو ظاهرا نمیفهمید، به جاش یه قصه ای میگفت، میگفت آره ما بچه بودیم یه مرغی داشتش همسایه‌مون، ما اینو دنبال میکردیم، سنگش میزدیم فلان اینا، یا بهش یه سری دستوراتی میدادن، دستورات خیلی ساده، یه چششو میبستن بهش یه دستوری میدادن که برگه پاشو برو آب بخور، میرفت آب میخورد. وقتی نیمکره راستش فعال بود میگفتن چرا رفتی آب خوردی؟ گفت رو کارتم نوشته بود دیگه. وقتی نیمکره چپش فعال بود یادش نمی اومد که رو اون کارت چی نوشته بود، به جاش قصه میساخت، میگفت بیرون خیلی هوا گرم بود، بعدم میدونی من مثلا دیشب یه غذای خورده بودم این شور بود، هنوز آتشش در وجودم هست فلان، قصه میساخت. آیا مایکل گازانیگاد نتیجه گرفت بعد کلی آزمایش که محلی که قصه میساخت تو مغز ما یه گردو بالاتر از چشم چپمونه. به حال اینکه ذهن ما قصه ساز هست و برای هر چیزی یه داستان میسازه انقدر بدیهی هست که روانشناس ها حتی مثلا یه تست رورشاخ داریم دیگه، یه لکه های جوهری با شکل های عجیب غریب میذارن جلوتون، میگن که براش قصه شو بگید، قصه این لکه چیه، نمیگن چرا قصه میگی، میگن قصه شو بگو و اون قصه ها رو تفسیر میکنن که اگه این حدس بزنه این فرد ممکنه به دیگری آسیب بزنه فلان، یا مثلا به خودش آسیب بزنه، داستان دیگه پارانویاس، اسکیزوفرن، هرچی. ولی به هر حال قصه گفتن خیلی بدیهیه، ما یک ذهن قصه ساز داریم. ذهن قصه ساز مثل هر چیز دیگه یک سری فوایدی داره، یک سری مشکلاتی. اولین فایده و مهمترین فایدهش اینه که ما جهان رو به وسیله قصه ها میفهمیم، درک میکنیم و حس میکنیم. یه مثال داره ادوارد مورگان فورستر در کتاب جنبه های رمان که زندیات ابراهیم یونسی ترجمهش کرده، اونجا برای کار خودش میگه این که شاه مرد ملک مرد قصه خوبی نیست، شاه مرد ملک دق کرد قصه است، این یه پلات داستانیه و رو این باید کار کنیم. در واقع این همون چیزی که ذهن ما میفهمه، شاه مرد ملک مرد رو ذهن ما نمیفهمه، یادش میره، در حالی که طبق اصول علم ارتباطات اون دو کلمه است هر جملهش و دو تا جمله راحت تره بعد اونو بفهمیم، اما ذهن ما این دومی رو میفهمه که شاه مرد ملک دخ کرد. ما اینجوری جهان رو درک میکنیم، رابطه بین پدیده ها و آدم های مختلف جهان رو با قصه ها میفهمیم. یه مثال خیلی معروف هست، میگن که اگه در خبرها بخونیم که در انفجاری در بغداد 360 نفر کشته شدند، این یه خبره که با خبر بعدی که میاد یادمون میره، میره پشت و پس مغزمون. اما اگه یک فیلمی ببینیم درباره یکی از این 360 نفر، یه دست فروشی بوده صبح که میرفته از خونه بیرون بچهش گفته بابا اون عروسکه رو واسه من میخری، این اصلا یه منطقه دیگه بازار بغداد بوده، برای اینکه بره اون عروسک رو بخره اون روز رفته در اون منطقه که بمب گذاری شد، ما این یادمون مونه. اون خیلی کوتاه‌تر بوده، صرفه اقتصادی داشت که ما اون رو یاد بگیریم و زمانمون اونجوری، ولی ما این یادمون میمونه، این فیلمه. من خودم خیلی خونده بودم که در اول انقلاب در خرمشهر مثلا اون طرفدارهای پانعرویست ها مثلا بمبگذاری هایی میکردن فلان اینا، و تو اون فیلم روز سوم یه صحنه ای بود که اون خانم باران کوسری بود و اون آقای حامد بهداد، اینا دوتا معلم بودن و مثلا این آقای حامد بهداد که عرب بود یه کیفی رو جا گذاشت و بچه دوید گفتش آقا کیفتون، و این بمبی بود منفجر شد اینا. این تصویره و قصه یادم مونده همینطور، در حالی که اون یادم نمونده. فایده مهم ذهن قصه ساز اینه که ما جهان رو باش درک میکنیم، ارتباطات رو میفهمیم، میفهمیم چی به چیه و باید چی کار کنیم. بزرگترین مشکلش دقیقا همینه، ذهن قصه ساز. لف کولشوف از فیلمسازان پیشگام روس در دهه 1910 یک آزمایشی انجام داد که اساس مونتاژ فیلم از اون موقع تا حالاست. تصاویر ثابتی از چهره یک نفر گرفت. فریم فریم که روی نگاتیو میذاشتن بین یه تصویر از چهره این عکس از سوپ از یه کاسه سوپ میذاشت، نشونه مردم میداد، میگفتن گشنشه. از یه تابوت میذاشت یه فریم تصویر این آدم، همونی که باهاش سوپ گذاشته بود، بعد تابوت، دوباره همون فریم، همینطوری انگار داره به این فکر میکنه. گفتن این آدم چه حالتی داره؟ گفتن غمگینه. و یه خانم برازنده ای میذاشت، گفتن عاشق شده. حالات چهرش یکی بود، ولی اون تصویری که کنارش اومد و ذهن قصه ساز ما بین این دوتا یه قصه سریع ساخت، این هم کاریه که چون اون فیلم نمونده بود، آیه آلفرد هیچکاک بعدا خودش همین رو بازسازی کرده. بالاییو میگیم چه پیرمرد خانواده دوستیه، پایینیو میگیم پیرمرد پرهاشیه. این کاریه که اساس تبلیغاته. یعنی میخوام به شما بگن یک کالایی رو بخر، همینجور تصاویر رو کنار هم میذارن اون کسانی که تبلیغات هوشمندی انجام میدن، به جای اینکه صریح بگن دو تا تصویر کنار هم میذارن، یاد برای اینکه یک اندیشه سیاسی رو به شما بدن. تیترهای روزنامه رو یه جوری کنار هم میچینن، دو تا خبر رو جوری کنار هم میچینن که شما سریع این قصه رو بینش برقرار کنید. اما عجیبتر از اون کاری که دیگران با ذهن قصه ساز ما میکنن، اتفاقی که ذهن قصه ساز ما خودش با خودش میکنه. یه آزمایش دیگه. 1954 پاول میل آمریکایی یه کتابی منتشر کرد، میبینید پیشبینیه بالینی در مقابل پیشبینی آماری. 21 آزمایش تو این کتاب منتشر شد. نتایج این کتاب هنوز داره در موردش بحث میشه و محل مناقشه است. چی بود این آزمایش ها؟ یه عده متخصص رو مینشون و میگفت راجع به یک مسئله پیشبینی کنید، و از این متخصص ها قبلا یه فرمولی میگیره و با فرمولی که این متخصص ها داده بودن پیشبینی میکرد. مثلا یکی از آزمایش ها اینه، یه سری بچه میووردن، چند تا معلم و متخصص آموزش نشسته بودن، مفتق قربا این کارنامه سال پیش ایشونه، این نظریات معلم هاشون هست که این فرد در چه زمین های استعداد داره، چی، این مصاحبه با پدر مادرشه، اینم خودش نشسته و شما میتونید باش صحبت بکنی و به ما بگی که امسال وضع تحصیلیش چطور میشه، بره مثلا رشته تجربی یا ریاضی ادامه بده، این چی کارش کنیم، در چه زمینه استعداد بهتری داره. و قبلا هم اومده بودن از این متخصصا، همین متخصص آموزش، گفته بودن آقا اگر مثلا نمره ریاضی چند بود، علوم چند بود، مثلا آنگاه چی، شما اینو به ما بگو. همه اینا رو یه بار متخصصا خودشون حضوری آزمایش کردن، یه بار دادن تو فرمول. 21 آزمایش بود، در 2/3 موارد فرمول ها بهتر از متخصص ها پیش بینی کردن. فرمول ها رو متخصصا ساخته بودن دا، اما همون فرمولی که خودش ساخته بود بهتر از خودش. اون 1/3 هم که فرمول بهتر نبود مساوی بودند، نتیجه مساوی بود. این اتفاق اینجوریه که دانیل کانمن، اون روانشناسی که برنده نوبل اقتصاد 2002 شد، اسم این پدیده رو گذاشت شهود در برابر فرمول. گفت ما یک چیزی رو میفهمیم، شهودمون به اون میگه که این خوب نیست، اما فرمول ممکنه یه چیز دیگه بگه. و پیشنهاد داد، گفتش که شهود رو باید همیشه در کنار فرمول ازش استفاده کرد، در کنار آمار ازش استفاده کرد، وگرنه منجر میشه به یک پدیده هایی مثل نظریه توطئه، مثل شبه علم. خوبه دیگه، مثلا من دیدم که خوبه، میدونم که این برام خوبه. حتی در بین متخصصین همین ذهن قصه پرداز این کارو میکنه، همون نتیجه آقای پاول میل. بین رادیولوژیست ها آزمایش کردن، یه عکس گرافی ساده قفسه سینه بهشون نشون دادن، گفتن این ببینید که مثلا چطوریه، تشخیصی بذارید، مشکل قلبی داره، ریوی داره، چینا گرفتند، دوباره بهشون دادند، گفتن حالا دوباره بگو. 20% نظرشون عوض شد. 20% خیلی رقم بالاییه. بر چی؟ برای اینکه این ذهن قصه پردازه همین گفته که چیزه، این استاده که دوباره همین گفت این خیلی گیره، یه نکته ای داشت، نکنه دفعه قبلی اشتباه گفتم، این معلومه که یه چیزیه که دوباره دادن. ذهن داره قصه میسازه و قصه سازی ذهن گاهی خودمون رو فریب میده. این اونجاییه که ما باید ازش نگران باشیم. برگردیم به صحنه شروع صحبت من. در بخش آزمایشگاه سنت بارتولمه صفحه 25 کتاب من برای شما هم گذاشتم، همون تشبیه و تمثیل قطار، گفت که از این موضوع قبلا خبر داشتی؟ به هیچ وجه. من میدونم شرلوک هولمز داره میگه به هیچ وجه من خبر نداشتم. من میدونستم که تو از افغانستان آمده ای. به عادت همیشگی قطار فکر چنان سریع در ذهنم حرکت میکند که بدون اینکه از مراحل بینابینی آگاه شوم نتیجه گیری کردم، ولی این مراحل وجود داشتند. قطار استدلال من از این مراحل گذشت، ایستگاهایی که قطار فکر آقای شرلوک هولمز ازش گذشت. آقای اینجاست که به نظر میاد پزشک باشد. بله خب رفتم بیمارستان، بعد مثلا کسی که محترمه در بیمارستان مثلا بقیه بهش احترام میکنن، قاعدتا پزشکه، این منطقیه. ولی ظاهر نظامی ها را دارد. دکتر واتسون با کت و شلوار رفته بوده. این نقاشی در زمان چاپ همون کتاب و زیر نظر خود آرتور کنن دویل کشیده شده. ظاهر نظامی ها را ندارد. پس واضح هست که پزشک ارتش است. چون ظاهر نظامی ها رو نداشت، واضح نیست که پزشک ارتشه. تازه از منطقه گرم سیر برگشته. چون پوست چهرهش رنگ تیره‌ای دارد و این رنگ طبیعی پوست اون نیست، برای اینکه پوست مچ دستهایش روشن است. بله این روش هست که مثلا آفتاب خورده. خیلی مشقت و بیماری کشیده. چهره تکیده‌اش به خوبی پیداست. حالا ما از این نمی‌فهمیم که درست فکر کرد یا نه. بازوی چپش مجروح شده است، آن را خیلی خشک و غیر طبیعی نگه می‌دارد. استدلال نادرستیه. ممکنه که مثلا کریکت بازی کرده و در کریکت آسیب دیده. اصلا بیمارستانه، ممکنه که یک درد قلبی داره و به خاطر این بازوی چپش رو داره خشک نگه می‌داره. اینکه احتمالش بیشتره در بیمارستان. در منطقه گرمسیر کجا ممکن است یک پزشک انگلیسی این همه مشقت دیده و بازویش مجروح شده باشد؟ خب معلوم است در افغانستان. افغانستان در منطقه گرمسیر نیست. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که حتی اگه شرلوک هولمز باشیم، ذهن قصه سازمون میتونه ما رو فریب بده و احتمالاً شرلوک هولمز در دنیای خارج از داستانهای آرتور کنن دویل دیگه بزرگترین کارآگاه خصوصی جهان نبود، چون ذهن قصه ساز آقای شرلوک هولمز هم با همه نبوغش میتونست اون رو فریب بده، چه برسه به ما. ممنون که گوش دادید.